أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كما بلى القطاع إليك وأنا الأبصار قلوبنا وقيا إلى ذرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ما دو تا بحث رو دیگه دو جلسه قبل ترک کردیم. یکی ساختار مباحثی که باید زیر عنوان النهی عن الشیء هل یقتضی فساده مطرح بشود، مطرح شده است یا شایسته است مطرح بشود. مطلب دومی که جلسه بحث ضمن تکرار مطالب جلسه اول به جهت اختلال اینترنتی پرداختیم این بود که عنوان این مبحث چه چیزی باشد بهتر است و در واقع عنوان صحیح و دقیق این مسئله کدام است. مطلب سومی که باید مورد بررسی قرار می دادیم و امروز به اون می پردازیم تفسیر کلمات کلیدی و اصطلاحاتی است که در عنوان این مبحث مطرح شده. به هر حال در تعبیر عنوان 4-5 کلمه اساسی به کار گرفته شده. ان النهی عن الشیء هل یقتضی الفساد ام لا. کلمه نهی در اینجا آمده، کلمه اقتضا آمده، فساد آمده و در مقابل فساد صحت هست. و با توجه به این که این مبحث در دو بخش اساسی مطرح است و این دو سوال رو در دو قلمرو باید پاسخ بدیم، قلمرو عبادات و قلمرو معاملات، مجموعاً 5-6 کلمه میشه که باید مورد تحلیل قرار بگیرند. چون که اگر این واژگان کلیدی دقیقاً مورد بحث قرار نگیرند طرح بحث ناتمامه، چون گویی که موضوع رو نمیشناسیم و میخوایم حکم کنیم و محمول بر اون بار کنیم. وقتی کلمات کلیدی یک مبحثی خوب تحلیل نشده نسب و محل بحث در اون مبحث در ابهام خواهد بود. واژه عبادت، واژه نهی رو چون در اوائل این سلسله مباحث نواهی پیش پرداختیم اینجا دوباره تکرار نمی کنیم، پس کلمه نهی رو بررسی نمی کنیم چون قبلا تفصیل به اون پرداختیم. از صورت که اما واژه های دیگری که در بحث مطرح شد در این مبحث مورد ابتلا هست، چه در عنوان آمده باشد چه در متن، بعد از کلمه نه کلمه عبادت، کلمه معامله است، کلمه صحت و فساد، کلمه اقتضا و کشف و دلالت. اینا واژگانی هستند که در این بحث به کار رفتند. اولین کلمه کلمه عبادت، تعریف عبادت. هر سبت که در مورد عبادت تعابیر و تعاریف مختلفی بیان شده. ما حالا اصل تفصیل نداریم و جای تفصیل نیست، اما به اجمال به 6 تعبیر یا تعریف که از عبادت ارائه شده اشاره میکنیم و توضیح میدیم و تا این که نظر مختار رو اعلام کنیم. عبادت رو شهید با این مضمون تعریف کرده: ما کان الغایت القصوى منها الاخره. میدونیم که فقه رو از عهد محقق حلی رضوان الله تعالی علیه که در شرایع یک طبقه بندی و یک تقسیم و یک ساختار بندی کرده، تا کنون تقریبا همه از این ساختار پیروی میکنند. محقق حلی که این ساختار رو تنظیم فرموده رضوان الله تعالی علیه، بقیه تقریبا ازشون تبعیت کرده. مرحوم شهید هم گرچه یک ساختار کما بیش متفاوتی رو برای فقه ارائه میکنه، اما عملا ملتزم به ساختاریست که محقق حلی ارائه کرده است. ولی در کتبش از جمله همین لمعه و شرح لمعه که شهیدین اثر شهیدین است و ما طلبه ها به عنوان اولی متن فقهی اون رو میخونیم، همون ساختار و همون تبعیبیست که محقق حلی در شرایع پدید آورده. اونجا چون گفتن که فقه رو بر 4 قسم و بخش تقسیم میکنیم، مثلا القسم الاول فقه العبادات و القسم الثانی فقه العقود و القسم الثالث فقه الايقاعات، فقه الايقاعات و القسم الرابع فقه الاحکام، الاحکام العامه. مجموعه فقه رو این 4 بخش تقسیم کردن. بعد خب برای اینکه این تقسیم توجیه و تفهیم بشود، خب باید بگن که عبادات چیه که در این بخش، در این بخش تحت عنوان فقه عبادات باید تجمیع و تنسیق بشود، و معاملات چیست که احیانا در بخش های دیگری باید قرار بگیره در مقابل عبادات. از این جهت عبادت و معامله رو تفسیر یا تعریف کردند. مرحوم شهید در تبیین این مسئله این بیان دارند که عبادت اونیست که غایت آن آخرت است. عبادت چیزیست که غایت اون آخرت است، و عکس آن معامله آن چیزیست، به چیزی اطلاق می شود که شامل طبعا عقود و ایقاعات میشه، که غایت آن، غایت قصوای آن دنیاست و به شؤون و امور دنیایی دنیوی مربوط می شود. به این ترتیب در واقع بین عبادت و معاملت تفاوت گذاشتن. خب این فی حد نفسه به ذاته تعریف نسبتاً خوبی است، اما دقیق نیست. اگر ما بگیم که غایت از عبادت آن است که غایت آن آخرت است، و این رو در فقه و سیاست که ساختارهای و الگوهای ساختاری فقه رو مورد ارزیابی قرار دادیم و ساختار پیشنهادی خودمون رو عرض کردیم، اونجا فی جمله نقد کردیم. به این اعتبار که اگر بگیم هر اون چه غایت اون آخرت هست عبادت هست و جز او معامله است، ما مرز چندان مشخصی بین عبادت و معامله قرار ندادیم. چرا؟ به جهت اینکه در اسلام هم عبادات کاربرد دنیوی دارد. اصلا مگر عبادتی داریم که کاربرد دنیوی نداشته باشه؟ و هم معاملات کار کرده اخروی دارند. مگر می شود که معاملات اثر اخروی برش مترتب نباشد؟ شما هر آنچه از عبادت انجام می دهید کاربرد دنیایی هم داره، آثار دنیایی داره. و اصولاً بدون آثار دنیوی عباداتی که مؤمن انجام می دهد دنیای او ساخته و پرداخته نمی شود و لزوماً عبادات در همین دنیا منشأ اثرند. کمان که معاملات هم می تواند آثار اخروی داشته باشه و سوابقا برش مترتب باشه، مگر اون که ما تعبیر رو یه مقدار دقیق تر کنیم که شما بیش به اون صورت تعبیر کردیم. به این که بگیم ماکان الغایت القصوى منها الاخره، عبادت العباده عبارتون عما کان الغایت القصوى منها الاخره، یعنی نگیم غایت فقط، بل اینکه میتواند احیانا عمل عبادی انجام بشه که اثر خاطر اثر دنیوی هم کسی عبادت کنه، که در این همین عالم معنویت داشته باشه، حال خوشی داشته باشه، زمین که سایر جهات عبادی رو رعایت میکنه، در این حال انتظار غایات و فواید دنیوی رو هم داشته باشه. که اون که از معامله هم میتوان انتظار، یعنی میتوان به نحوی عمل کرد که اخروی شود، ببینی که قهرن اثر اخروی برش باره. معاملات صحیح و باطل، حلال و حرام، برحال برش اثر اخروی مترتبه. اما اگر بگیم ما کان الغایت القصوى من حل آخره فهو عبادتون، این مطلب حل میشه. بگیم در واقع غایات متعددی هم معامله هم عبادت دارن، و اما خب در میان غایات یه غایت قصواست، اون غایت عالیه، اون غایت نهایی. خب بله، در عبادت زمینی که غایات دنیوی هم دنبال می شود و فواید آثار دنیوی هم بر آن مترتب است، اما آیت اصوا آخرت است. در معامله هم ضمنی که آثار اخروی دارد و میتواند داشته باشد یا میتوان به نیت آثار اخروی معامله کاری رو انجام داد، اما بلغه آیت اصوای اون چرخوندن روزگار این دنیاست، تمشیت شئون و امور زندگی مادی دنیوی انسان است. معاملات عمدتاً چنینند. اما اگر بگیم آیت قصوا اگر شد دنیا، خب این دیگه نمیشه عبادت. پس بنابراین اگر بیان شهید به این ترتیب باشد که ما کان الغایت القصوا من حل آخره، ممکنه بگیم اشکالی برش وارد نیست. این راجب تعریف شهید، راجب تعریف شهید. از شبت که تعبیر دیگری باز از عبادت شده، گفته شده عبادت آن است که ما امر لعجل تعبد به، امر شده به خاطر اینکه به اون بدان تعبد شود، به خاطر تعبد با آن بهش امر شده. اصلا غایت فعل و امری که تعلق با آن گرفته است تعبد است، نه چیز دیگر. اینم خوب یه تعبیر است. عرض شود که ممکنه کسی بگه آقا اصولا ما مگر در دین اونجایی که امری به چیزی تعلق میگیرد میتوانیم بدون حس عبادت و تعبد عمل کنیم؟ عملا ممکن است بگیم که غالب مسائلی که موضوعاتی که به هر حال متعلق هم رند در از لسان شارع اینها وقتی انجام می شوند چون اجابتن عن امر اللهند این انجام در واقع این در واقع نوعی تعبد قلم داد می شود. درسته که عقل مایه عقل پایه است بعضی از آموزه ها و دستورها، اما به هر حال اصولا مؤمن به قصد اطاعت امر انجام می دهد اون رو. اصلا تعبیر سومی که باز از عبادت گفته شده یا در واقع تعریفی که تعریف سومی که ارائه شده اینه که ما تتوقف صحته علی نیت القرب، ما هی العباده؟ العباده عباره اما تتوقف صحته علی نیت القرب. عبادتون فعلی است، اون رفتاری است، اون چیزی است که وقتی از انسان صادق می شود اگر بخواهد صحیح واقع شود متوقف بر قصد قربت است. امری که صحتش در گرو قصد قربته این میشه عبادت. این هم یک تعبیر که نسبت به این تعبیر هم می شود فرمایش هست امام رو اوورد که در واقع ایشون آمدند مسئله رو سه وجهی و سه گزینه‌ای طرح کردند به جای دو گزینه‌ای که می‌گیم مثلا تعبدی و توسلی. ایشون فرمودند ما سه وجه داریم: تعبدی، تقربی، توسلی. این بیان است ما اگر کسی بپذیره ممکنه در این تعبیر هم فیه تعملی رو ارائه کنه. تعبیر دیگری که باز گفته شده راجع به ظاهر تعریف عبادت این که العباده هی عبارتون اما لا یعلم انحصار المصلحه فیها فی شیء. ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء. عبادت اونیست که معلوم نیست مجموعه مصالحی که بر اون مترتب است. احیانا یه مصلحت رو ازش میفهمیم، آقا میدونیم روزه گرفتن تأثیر داره در سلامت آدمی، این که در کلام رسول اعظم صلی الله علیه و سلم هست که صوم تصح مثلا که بین صحت بدن و صیام پیوند برقرار فرمودن مطلب درستیه. این بیان اون بزرگوار هم معنیش این است که به اصطلاح چون این مصلحتی بر صوم مترتب است اینو میدانیم و این که بعضی دیگر از آثار هم بر صوم مترتب است که مثلا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوا برش مترتبه. کسی اگر روزدار شد، آدم روزدار، آدم روزگیر، آدم صائم، حس تقوا پیدا میکنه، حال تقوا پیدا میکنه، زمینه تقوا پیدا میکنه. اینا روشنه. اما اینکه فکر کنیم تمام مصالح مترتب بر عبادت این است که داریم میگیم، نه، این معلوم نیست. ممکنه ما مصالح یا احیانا آثار و فواید متعددی رو بتونیم راجع به بعضی از عبادات بر بشمریم، اما هرگز مطمئن نیستیم که تمام مصالحی که خدا متعال در جعل این عبادت، این عمل لحاظ فرموده است، اینها را همون رو کشف کردیم. این هم به اصطلاح یک تعبیر، ما لا یعلم انحصار المصلحه فیها فی شی، که آدم نمیدونه همه اصطلاح مصلحت یا مصلحت اصلی مترتب بر این عمل چیست. این تعبیر رو مرحوم محقق خراسانی مورد ارزیابی قرار داده، فرموده که این که بگیم ما لا یعلم انحصار المصلحه فیها فی شیء، این ما دنبال اینیم که بگیم عبادت در ما نحن و صدده الان، یعنی در این ذیل مبحث النهی عن الشیء هل یقتضی فساده، اینجا عبادت چیه؟ یعنی عبادتی که بتونه متعلق نهی قرار بگیره، بعد بتونیم بپرسیم که آیا حالا که نهی بهش تعلق گرفت فاسد است یا صحیح. در حالی که این معنا یا حتی سایر معانی، بعضی از معانی دیگر رو که برشمردیم، به اینا که نهی تعلق نمیگیره، که جونجور فرموده. از سبت که به نظر بیست سالا ممکن اشکال مرحوم خراسانی خیلی وارد نباشه در همه این موارد. در اون مورد دوم که ما امر لعجل تعبد به، مثلا اونجا بتونی اشکال وارد شه به این معنا که گفته شه که آقا عبادتو نیست که امر لعجل تعبد به خاطر این که تعبد بهش بکنیم امر شده و متعلق امر قرار گرفته. و حالا وقتی متعلق نهی قرار میگیره، معنیش این است که این مکروه مولاست. وقت چگونه میشود که مکروه مولا تعبد به از مولا به حساب بیاد؟ تعبد به ترک آن است، نه عمل بدان. در اینجا اگر مطابق نهی عمل کنیم، تعبد کرده ایم، تعبد ورزیده ایم. نه اینکه به رغم این که نهی تعلق گرفته است، بازم به اصطلاح مرتکب بشیم به تعبیری، اون عمل رو که ظاهراً عمل عبادی است به جا بیاوریم و بعد توقع عبادیت داشته باشیم. نمیشه. خب بله، نه به این معنا از عبادت تعلق میتواند بگیرد، اما نسبت بعضی از تعابیر دیگری که گفته شد، احیانا بعد جمله شاید تعریف شهید، تعلق مثلا نمیتواند مورد عرض میشود که توجه باشد. عرض کنم خدمتتون که ظاهر قضیه اینه که اینطوری نیست. این که بگیم نه نمیتواند به یا تعلق بگیره، حالا بیان شهید روشون نقل نفرموده، مرحوم آخوند به نقل کرده، بقیه تعابیر رو نقل کرده، ولی واقعیت این است که چرا که نشه. شما اگر بگید که عبادت آن است که غایت قصوا یا اون آخرته، غایت قصوا از آن آخرت است، نمیتونه یه چیزی باشد که در این که غایت قصوا از اون آخرت میتواند باشد یا بوده است، حالا به نحوی نهی بهش تعلق گرفت. نمیتونه. چرا نمیتونه؟ میگه مگر این نهی بهش تعلق نگرفته بود واقعا میتوانست این غایت رو در آخره تأمین کنه. حالا که نهی تعلق گرفته ممکنه نشود، پس رایت صحیح واقع نمیشه. میشه و تعبد رو که همینطور که چگونی بشود هم تعبد قلم داد شود هم نهی به اون تعلق بگیره، این مکروه مولا باشه از تعلق میگیره. یا ما تتوقف صحت و الان نیت الغربه نمیشه منهی آن ان باشه. یه چیزیه که اگر بخوایم صحیح واقع بشه باید قصد غربت کنیم، صلات، سجده، وقت نمیشه نهی به این تعلق بگیره. چرا میشه؟ لا صلاته فی الحمام. یا مثلا ما لا یعلم انحصار و مصلحه فی آفی شیئن نمیتواند متعلق نهی باشه. یه چیزی که ما تمام مسائلشو نمیتونیم، بعضی مسائله مترتبه رو میدانیم میفهمیم، میشه که متعلق نهی باشه چون موردی. لحاظا این اشکال مرحوم آخوند وارد بر تعاریف نیست. بعضی اشکالات که ما مورد اشاره قرار دادیم اونها ممکنه وارد باشند. عرض کنم که مرحوم آخوند خودش آمده دو تا تعبیر در تعریف عبادت ارائه فرموده که به اجمال بگیم و ببینیم حالا تکلیف ما با این دو تعبیر ایشون چه میشود. یکی این که ما یکون به نفسی و به عنوانی عبادتا له تعالی موجبا به ذاتی للتقرب من حضرته لولا حرمته که سجود و الخضوع له و تسبیحه و تقدیسه. این یه تعبیر فرموده که عبادت اونیست که به نفسه و به عنوانه عبادت خدا به حساب بیاد، خودی به خود. اگر نهی به اون تعلق نگیرد عبادت است و موجب تقرب به ساحت الهی خواهد شد. مثلا اگر سجده کنیم، سر به بر خاک بگذاریم با خضوع تمام، این عبادته. مگر اون که بگن آقا مقابل مثلا بت این کار رو نکن، خود به خود عبادت است. اگر احیانا حرمتی به حیثی متوجه آن نباشد اون عبادت قلم داد می شود، موجب تقرب می شود. این یک تعبیر مرحوم آخوند. تعبیر دومی که فرموده است این که ما لو تعلق بهی کان امره عبادیان لا یکاد یسقط الا اذا اتی بهی به نحو قربی. فرموده که عبادت اون نیست که اگر به اون امری تعلق بگیرد، اگر امری به اون تعلق گرفته باشد، جز این که به صورت قربی انجام شود مسقط تکلیف نیست. شما 100 رکعت بدون حیث قربی بخونید به جای نماز ظهر 4 رکعتی، نماز صبح 2 رکعتی، تکلیف از شما ساقط نمیشه تا زمانی که اتیان کنید به نحو قربی. و اگر چنین نباشد مسقط تکلیف نخواهد بود. این عبادت. اینم تعبیر دومیشون. ولی نسبت به تعبیر و تعریف اول باید عرض بکنیم که سجود مثلا عبادت به عنوان و به ذات عبادت وجود تقرب بشه مطلقا. مثلا در قرآن کریم داریم که وید قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، یعنی آدم رو عبادت کنه. آدم قطعا مسجود بود، آدم قبله سجده نبود یا مسجودن علیه نبود، یعنی مثل خاک مثل تربت که بران سجده میکنیم، نه قبله سجده بود. کسی بگه آقا چرا آدم رو سجده میکنید که آدم انسان است، رب نیست، حتی در مقابل خدا سجده کرد، چون عبادته، سجده عبادته، و اگر غیر جز خدا رو سجده کنید جز خدا رو عبادت کردید، پس میشید بت پرست، پس مشرک. اینجا مسلم اینه حسب ظهور عبارت و قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید آدمو، لآدم نه الى آدم و نه الى آدم، اسجدوا الى آدم مثلا بشه قبله، اسجدوا على آدم که بشه به اصطلاح موضع سجده، بلکه لآدم، آدمو سجده کنید. خب سجده عبادت به ذاته، و اگر چنین باشه اون وقت انسان ها همه موجودات زیشون زمان در بعد به خلقت آدم اینا همه شدن مشرک، آدم رو سجده کردند. خداوندتار می شود که امر به سجده غیر خود کند که بشود شرک، یعنی امر به شرک کند، امکان داره؟ چون چیز ممکن نیست. پس بنابراین این تعبیر مرحوم آخوند، تعبیر اولیشون، محل تأمل خواهد بود که عبادت اون نیست که اگر عمدش تعلق بگیرد به اصطلاح جز به قصد قربت انجام بشه مسخط نیست. خب امر خدا متعال بود دیگه، از قلنا للملائکة اسجدوا، به ملائکه امر شد که سجده کنید. خب اینم که امر شد، ملائکه هم مثلا آمدن سجده کردن آدم رو، یعنی عبادت کردن آدم رو. پس برای صرف این که امری تعلق گرفته باشد بر چیزی که به هر حال به قصد اطاعت از اون امرم کار باید انجام میشه تا اطاعت و امتثال قلمداد بشه، این که باید نمی کنه در عبادت قلمداد شدن این چنین فعلی. از صحبت که به نظر میاد که بخواییم جمع‌بندی کنیم، هر یک از این تعابیر بیان وجهی و وصفی از وجوه و اوصاف عبادته، و اگر بخواییم تعریف دقیق و جامعی ارائه کنیم خوب از همه یا اکثر این تعابیری رو که بزرگان راجع به عبادت کردند رو در اون تعریف و تعبیر جاسازی کنیم، چون اینا اوصاف مختلفه عبادتند و عبادت بسا حاوی همینا هست، واجد همین مواردی که گفته شد یا اکثری موارد هست، و تعبیر و تعریف دقیق آن است که ما تمام این اوصاف رو کنار هم قرار بدیم تا عبادت رو تونسته باشیم بس کنیم. اما اگر ناچار بشیم که یک از این عبارات رو انتخاب بکنیم، شاید تعبیر از صورت که مرحوم آخوند در تعبیر دومشون اون شاید دقیق باشه که لو تعلق بهی کان امره عبادیان لا یسقط لا یکاد یسقط الا اذا اوتی بهی به نام القربی. این ممکنه پسندیم، بگیم که ام چیزیست که اگر ام بهش تعلق بگیره به عنوان عبادت، این جز به این که به نیت به قصد قربت انجام شود ساقط نمی شود. ممکن این تعبیر رو بپذیریم، ولی به هر حال به نظر ما تعبیر دقیق و کامل آن است که مجموعه این اوصاف رو در سلک اون تعریف درآوریم و با یک تعبیر جامعی که این اوصاف هم در اونها به نحوی حضور دارند بسازیم و ارائه کنیم. این شاید به دقت مقرون باشد و احیانا به صحت و صحت در گرو چنین اقدامی باشد. دیگه نرسیدیم که این سایر کلمات رو بررسی کنیم ان شاء الله جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و علی الطیبین الطاهرین.